صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان خوب رادیو آزادی، دوستانی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اند و همراهانی که از این لحظه به جمع ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود، با ما باشید. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه یکسان شدن دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. بر اساس این لایحه میزان دیه پیروان ادیان غیر اسلامی شناخته شده در قانون اساسی به میزان دیه مسلمانان با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. این قانون با در نظر گرفتن مقررات دیگر از جمله جنسیت فرد و زمان وقوع جنایت اجرا می شود. در قوانین جمهوری اسلامی و در فقه اسلامی دیه غیر مسلمان از دیه فرد مسلمان و دیه زن از دیه مرد کمتر است. این یکی از موارد تفاوت‌های حقوقی میان شهروندان در قوانین جمهوری اسلامی است. در همین حال یوناتان بیتکولیا نماینده آشوریان و کلدانیان در نامه‌ای تشکرآمیز به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است بعد از گذشت دو دهه از جمهوری اسلامی و با همه دشواری‌ها تعهد جمهوری اسلامی به تعالیم اسلام در این باره تحقق پیدا کرده است. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع و نیز گفتگویی با محمد علی عیازی، عضو محققین و مدرسین حوزه علمیه قم.
تبعیض میان حقوق زن و مرد یا میان مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جمهوری اسلامی برآمده از برداشت فقیهان از متون اسلامی است و چون بنابر قانون اساسی همه قوانین کشور باید منطبق با شریعت اسلامی باشند، این نابرابری ها به نظام حقوقی موجود در ایران سرایت کرده است. این در حالی است که واقعیت تحولات گسترده در جامعه ایرانی نمیتواند ناهمسانی حقوقی را پذیرا باشد. از همین روز که بسیاری از اندیشمندان سیاسی دنیای جدید معتقدند تا دستگاه حقوقی یک کشور عرفی نشود و انسانها فارغ از ویژگی‌های دینی، جنسیتی، قومی، زبانی و نژادی در نظر گرفته نشوند، مفهومی به نام شهروند پدید نخواهد آمد و تا شهروند در نظر و عمل تحقق پیدا نکند، دولت در معنای مدرن آن هم به وجود نخواهد آمد. بنابراین پیدایش دولت مدرن مستلزم رفع تبعیض‌ها در زمینه حقوق اساسی و حقوق مدنی است. حال این پرسش مطرح است که تعارض میان شریعت و حقوق مدرن در نظام قضایی جمهوری اسلامی چگونه قابل حل است؟ درباره حقوق اقلیت‌های دینی در قوانین جمهوری اسلامی و در فقه اسلامی گفتگویی دارم با محمد علی عیازی از روحانیان سرشناس و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم. جناب آقای عیازی، همونطور که در قانون اساسی آمده همه در پیشگاه قانون برابر هستند، اما ما در حقوق مدنی چند مورد هست که نابرابری می‌بینیم، از جمله در مورد اقلیت‌های دینی و حقوق مدنیشون که با مسلمان‌ها متفاوت هست. شما فکر می‌کنید که این تفاوتی که بین حقوق اقلیت‌های دینی و حقوق مسلمانان وجود داره مفهوم شهروندی رو که در قانون اساسی آمده نقض نمی‌کنه؟
تعبیر به حقوق شهروندی ما در قانون اساسی نداریم. اون چی که ما داریم در رابطه با تساوی در حقوق رو داریم که این در اصل سوم بند نهم و در بند چهاردهم اصل چهاردهم و بعضی از اصول دیگه بهش با صراحت اومده. اون چیزی که میتونم من بهش اشاره بکنم یک دسته از تفاوت‌هایی هست در حقوق مدنی، مثل تفاوت در شهادت، مثل تفاوت در ارث، مثل تفاوت در دیه و تفاوت در مسئله قصاص. در اینجا من این جمله رو عرض کنم، این مسئله که در فقه ما آمده در اینجا تنها مسئله اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی نیست که بگیم یک نوع تبعیضی نسبت به اقلیت‌های دینی شده. این مسئله شهادت رو شما در آیه 282 مثلا می‌بینید، در 282 سوره بقره مثلا نسبت بین زن و مرد هم هست. مثلا در مورد ارث اختلاف تفاوت تنها بین اقلیت‌های مذهبی نیست، حتی بین زن و مرد هم این مسئله وجود داره. یعنی منظورم اینه که یه چیزی نیست که بگیم که فقط یک نوع حقارت نگری شده نسبت به اقلیت‌های دینی. میشه گفت تفکیک کرد بین حقوق اجتماعی و حقوق فردی. در حقوق اجتماعی مثل اینکه انسان‌ها همگیشون باید از امنیت برخوردار بشن، تساوی در قانون داشته باشن، در حمایت قانون باشن، از حقوقش خودشون بتونن دفاع بکنند، یا اینکه بتونن در حکومت شریک باشن، یا آزادی داشته باشن، یا در عدالت، یا در استفاده کردن و بهره گیری کردن از امکانات کشور، از آموزش رایگان، نمیدونم از حق مالکیت، استفاده کردن از طبیعت. اینا که جنبه‌های اجتماعی دارن، در این جهت فرقی بین آحاد ملت نیست، چه اقلیت باشن یا غیر اقلیت باشن. یه نکته دیگه که من اینجا لازمه که توضیح بدم اینه که ما در نسبت به بعضی از این مسائل قرآن مطلبی با صراحت در این زمینه نداریم، بلکه برعکس این مسئله تساوی هم مطرح شده و این موجب این شده که برخی از فقهای ما و برخی از نواندیشان فقیه ما اینها با یه نگاه دیگری با این مسئله برخورد کنن، یعنی فرق بذارن بین آن چیزی که در قرآن به عنوان فرائض اومده و اون چیزی که در سنت و فقه ما اومده، که در مثل بعضی از این مسائل یک جای کاوش مجدد رو بین حقوقدانان مسلمان و فقیهان ما رو طلب میکنه.
آقای عیاضی، شما با شریک کردن کسان دیگه مثل زنان، مثل افراد غیر عادل، در تبعیض حقوقی مسئله اقلیت‌های دینی رو نمیتونید حل بکنید، به خاطر اینکه اگر بگیم که این تبعیض فقط در مورد اقلیت‌های دینی نیست، در جاهای دیگه هم هست، اصل تبعیض رو که از بین نمیبره. قبول دارم که
من نمیخوام بگم تبعیض، من میخوام بگم اگر فرض کردیم که در چنین جاهایی تفاوت هست، نباید این تفاوت رو به حساب اختلاف مذهبی گذاشت.
خب این غیر از نگاه مذهبی و تمایز مذهبی چه چیزی میتونه باشه؟ وقتی که یک نفر، فرض بکنید یک نفر رو بکشه، برای اینکه قانون در موردش اجرا بشه فقط توجه بین میکنن که مسلمانه یا
یک مسئله که الان میتونم در روایات ما، بعضی از روایات ما بهش اشاره شده، بهش چیز کنیم، اینه که وقتی که در بحث قصاص مسئله تفاوت رو مطرح میکنه، امام در اون روایت میگه و هازا لا یحتمل الناس، مردم نمیتونن این همچیچ عدم تفاوت رو تحمل بکنن، یعنی اجرا پذیر نیست این مسئله، مردم نمیتونن این رو تحمل بکنن که ببینن که یک مسلمان به خاطر یک مثلا ذمی داره کشته میشه. مثلا
این به معنیست که در دنیای امروز که عکسش قابل تحمل نیست، یعنی این که فرض این که یک کسی به خاطر دینش یا یک کسی به خاطر این که زن هست حکمش متفاوت باشه، میشه تغییر داد؟
میشه روی مسئله بررسی کرد به عنوان یک نگاه فقیهانه دیگه به این مسئله داشت.
تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد در گفتگوی محمد علی عیاضی از مدرسان حوزه علمیه قم با مهدی خلجی از رادیو آزادی. اما تعارض میان نگرش سنتی و حقوق نوین شهروندی محدود به جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی دیگر نمی شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود گزارش جالبی دارد درباره بنیادگرایی مسیحی که همکارم فریبا مودت چکیده آن را به آگاهی می رساند.
واشنگتن پست در شماره امروز خود می نویسد سازمانهای مسیحی بنیادگرا در آمریکا با دول اسلامی دست به دست هم دادند تا از گسترش حقوق زنان و کودکان در کنفرانس‌های سازمان ملل ممانعت کنند. این اتحاد که تنها یک سال از تحقق آن می‌گذرد، اخیراً با انتصابات دستگاه رهبری بوش که عناصر مخالف حقوق زنان برای سقط جنین را در میان هیئت‌های نمایندگی آمریکا در کنفرانس‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قرار داده، تقویت شده است. اما عامل عمده این همکاری مسیحیت بنیادگراست که اختلافات عقیدتی خود را به کنار نهاده و با واتیکان و نیز بلوک قدرتمند بیش از 50 کشور میانه رو و بنیادگرای اسلامی من جمله سودان، لیبی، عراق و ایران دست همکاری داده است. در حالی که جهان اسلام دولت آمریکا را برای حمایت‌های مداومش از اسرائیل و جنگ علیه تروریسم به باد انتقاد گرفته است، این اتحاد به دستگاه رهبری ایالات متحده امکان می‌دهد که نشان دهد در بسیاری از ارزش‌های اجتماعیش با قوانین شرع اسلام شریک و در تفاهم است. یک مقام آمریکایی گفته است که سعی دولت بر آن است که خاطر نشان سازد در رابطه با مسائل اجتماعی نکات اشتراکی میان آمریکا و بسیاری از کشورهای اسلامی وجود دارد. اما برخی کشورهای غربی و فعالان آزادیخواه از گسترش نفوذ مسیحیون افراطی در سازمان ملل متحد که در 10 سال گذشته حیطه نفوذ سازمانهای طرفدار حقوق زنان بوده است، اظهار نگرانی کرده و گفته‌اند که ورود آنها به صحنه نکات مهمی را که در دهه 90 در زمینه حقوق زنان و تنظیم خانواده مورد توافق قرار گرفته بود، بی اثر می کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در روزهای گذشته 2 بخش از رشته گزارش‌های همکارم جمشید زند را درباره منابع آب و کم آبی شنیدیم. امروز بخش سوم این رشته گزارش‌ها را با هم می شنویم.
در ایران 40 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی وجود دارد که سالانه تنها 18.5 میلیون هکتار زیر کشت می رود. یعنی فقط 10% از کل مساحت ایران برای کشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای جهان تا 86% کل مساحت آنها می رسد. حبیب‌الله بی‌طرف وزیر نیرو می گوید در کشورهای توسعه یافته از هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی بیش از 3 کیلوگرم محصول به دست می آید، در حالی که این رقم برای ایران 0.5 کیلو است. تمام مسئولان دولتی و کارشناسان می گویند عدم استفاده بهینه از منابع آبی و ادامه روش سنتی آبیاری دو عاملی هستند که تولیدات کشاورزی ایران را به حد اقل رسانده اند و ایران مجبور شده است دست به واردات غله و سایر محصولات کشاورزی بزند. به گفته همت بیگ مرادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای میتوان سطح زیر کشت را تا 4 برابر و میزان تولید را تا 3 برابر افزایش داد. دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید در صورت افزایش بهره‌وری از آب‌های موجود و سرمایه گذاری مناسب میتوان میزان تولید محصولات کشاورزی را بالا برد.
ما که تقریبا میشه گفت که محدودیت زمین برای توسعه کشاورزی نداریم. وسط کشور ایران 165 میلیون هکتاره که حدوداً 8 میلیون و 400 هزار هکتار زیر کشت آبیه. علت عدم کشت هم با تکنولوژی موجود و با وضعیت موجودی که ما داریم کمبود آبمون. تا اگر بهره‌وری آب زیاد بشه، یعنی از حدود 38% که سالیانه حدود 1% اضافه میشه و جا داره که اگر سرمایه گذاری ها سرعت پیدا بکنه به 2.5 تا 3% هم برسه این بهره‌وری، افزایش بهره‌وری، همین آب مازادی که صرفه‌جویی میشه، یعنی از 38% مثلا ما برسیم به 60%، این مقدار 32% سطح زیر کشت زمین رو هم اضافه بکنیم، نهایتا ما برسیم به چیزی در حدود حد اکثر 14.5 تا 15 میلیون هکتار زیر کشت آبی. مشکل ما هم کمبود آب هست و هم کمبود سرمایه گذاری.
آقای کلانتری، شما بر کمبود سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی اشاره کردید، ولی مشکلی که از طرف سرمایه داران که داخلی و چه خارجی مطرح میشه میزان سوددهی سرمایه هست که در بخش کشاورزی درصد خیلی کمی هست و قوانینی هم برای حمایت از این گونه سرمایه داران موجود نیست.
البته خب یکی از واقعا نقصهای قانونی ما همین هست، یعنی ما سرمایه گذاری هامون، قوانینمون سرمایه گذار رو به جهت هدایت میکنه که در بعض بخش سودهای غیر متعارف گیر کسانی میاد که سرمایه گذاری میکنن. وقتی که قوانین حمایتی از برخی بخش های تولیدی در حدی است که سود سرمایه گذاری رو به سالیانه 100% 150% میرسونه، خب در شرایط عادی رضایت نمیدم به سود 17-18%، در حالی که در شرایط عادی باید همه بخش‌ها سودآوریشون نباید بیش از 17-18% باشن. و یکی از مشکلات کشور ما همین قوانین حمایتی به اصطلاح انحصاری از برخی بخش‌های تولیدی هست و حتی خدماتی که کشاورزی در مقابل اونها خل سلاح شده است.
نظر شما درباره مدیریت آب در ایران چی هست؟ با توجه به این مسئله که گفته میشه مقدار زیادی از آب‌های قابل استفاده در ایران به دلیل ضعف مدیریت به هدر میره.
اما این مسئله اساسی است که از قدیمی حتی مشکلش به قبل از انقلاب هم برمیگرده، از در ساختار تشکیلات اینا. ما هم یکی از کسانی هستیم که روی این مسئله حرف داریم. متاسفانه الان مدیریت آب کشور تحت تاثیر مدیریت تولید برق است و به همین دلیل هم در وزارت نیرو جمع شده، در حالی که برق تولیدی ما از آب در پیک شاید به حدود 15% کل برق تولیدی کشور نرسه. در مناطقی که اصلا تولید برق نیست، مثل مناطق فرض کنیم مرکزی کشور، حاشیه‌ای کشور، که آب از چاه‌عمیق‌ها استحصال میشه، از چشمه‌ها و قنوات و سفره‌های زیرزمینی یا جریان‌های سطحی برداشت میشه و به سطح‌ها ارتباطی نداره، به نظر ما بهترین جاش اگر قرار باشه وزارت جات کشاورزیه، چون اونا مسئولیت آبخانداری رو، آبخیزداری رو دارن، مسئولیت مرتر رو دارن، پوشش گیاهی رو دارن، اینها خودشون باید مسئول باشن. از یک طرف دیگه هم حدود 90% آب کشور رو کشاورزان برداشت میکنن. یکی از مشکلات کشاورزان هم همین برخورد دوگانه وجود داره که در کشور هست. من فکر میکنم که در آینده نچندان دور خود قانونگذاران و دولت مردان هم به این نتیجه برسن که جایگاه تشکیلات آب در حال حاضر جایگاه واقعی خودش رو نداره، گرچه تلاش میشه که با هماهنگی این مشکلات برطرف بشه، ولی هیچ وقت هماهنگی به اون صورتی که مسئولیت پذیر رو یک دستگاه برعهده داره انجام نخواهد یافت.
حسین حمیدی نیا کارشناس آب در ایران نیز ضعف در مدیریت آب را دلیل اصلی عدم استفاده مناسب از منابع آبی ایران میداند.
با توجه به افزایش شدید جمعیت و عدم سرمایه گذاری کافی در مدیریت آب، ببینید سرمایه گذاری شده، سد ساخته شده، ولی مدیریت آب کماکان ضعیفه. یعنی ما نمیتونیم از آب به اون شکلی که حداقل تبخیر رو داشته باشه و تلف شدن رو داشته باشه و آب رو از منطقه‌ای که ذخیره شده به منطقه‌ای که میخواد مورد استفاده قرار بگیره برسونیم، در این زمینه ضعف داریم. که من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که الان کشور ما داره اینه، چرا که 70% از بارشی که در ایران میباره صرف تبخیر میشه، یعنی تبخیر میشه و بخار میشه از بین میره، 30%ش تازه میمونه برای استفاده که اونم درست ازش استفاده نمیکنه.
دکتر مسعود کریم‌نیا کارشناس آب و مدیریت آب در آلمان میگوید اگر بخواهیم مدیریت آب در کشورهای توسعه یافته صنعتی را با ایران مقایسه کنیم، در این کشورها با وجود نیاز کمتر به آب، مدیریت آب به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است.
با توجه به اینکه غرب کشورهای توسعه یافته نیاز آنچنانی به آب شیرین ندارند و اینها به اندازه کافی آب شیرین دارند، در این زمینه نه تنها وزارتخونه درست کردند، نه تنها مؤسسات تحقیقاتشون کار میکنه، نه تنها در این زمینه سرمایه‌گذاری میکنند، نه تنها مدیریت به وجود آوردن، مدیریت های بسیار بسیار پیچیده در اینجا که آب هم زیاده، آلودگی هایی که اخیراً در اثر صنعتی شدن دنیا در آب به وجود آمده بسیار زیاده، که حتی کشور صنعتی مانند آلمان رود بزرگ راینش چند سال پیش دیگه حتی ماهی هم درش وجود نداشت، ولی به علت مدیریت صحیح و به علت تحقیقات وسیعی که انجام دادن این اواخر متوجه شدن که ماهی هایی که چند نسل اصلا اینها خبری نبود دوباره در اینجا به وجود اومده، در حالی که از این موضوعات اصلا در کشور ما خبری نیست. شما وقتی که به وزارت محیط زیست آلمان مراجعه بکنید گزارش سالیانه میدن، سازمان آب و فاضلاب گزارش سالیانه میده، ولی ما متأسفانه گزارش سالیانمون شده بیانیه های مخفی که کارکنان معتقد سازمان آب ما به بیرون میدن متوجه میشیم که وضع آب چجوره. با این وضع که نمیدونم چگونه میتوان مدیریتی به وجود آورد. الان در حال حاضر اینقدر اهمیت آب نه تنها برای کشور صنعتی، الان کشورهای صنعتی متوجه اهمیت آب شیرین شدن و اینکه چه بازاری براش وجود اومده. در حال حاضر در سال مبلغ 80 میلیارد دلار داره در آب سرمایه گذاری میشه، مثلا تصویر آب و مدیریت آب، و این رقم بالغ بر 180 میلیارد خواهد شد. ولی در کشور ما مسئله اصلا به صورت یک مسئله جنبی، یک مسئله تفننی بهش برخورد میشه.
دکتر تورج یاوری، کارشناس آب و فاضلاب در آلمان، میگوید مدیریت آب یکی از هنرهای ایرانیان در گذشته بود که اکنون به فراموشی سپرده شده است.
تقسیم آب که منیجمنت آب میشه و اداره آب از تصفیه شروع بشه، یعنی جمع‌آوریش، تصفیهش، تقسیمش و دوباره جمع‌آوری که تبدیل به فاضلاب یا پساب شده، این یکی از مشکل‌ترین منیجمنت هاست. و ما در کشورمان میشه، اگر من نمره بذارم، میشه گفت که در گذشته ها بیشتر ما کمتر توجه به نکته میشه، در حالی که حالا البته شرایط دیگری بشه داد بسیده تو مجبورم توجه بیشتری میشه، و اون هم کسیت جمعیتی است که ما فعلا در ایران داریم. 30-40 سال پیش ما 19 میلیون نفر جمعیت در کشور داشتیم، امروز 70 میلیون. مقدار بارندگی و آب منم پایین تر رفته، یعنی اینجا اجباراً مسئولین مدیران بایستی راه حلی را پیدا بکنن. مدیریت آب، تقسیم آب، به دست آوردن آب یکی از هنرهای ایرانی هاست. ما اگر درباره بنا و ساختمان حرف بزنیم، بدون شک رومها اولاً، درباره سدسازی حرف بزنیم، بدون شک مصری ها اولا، درباره آب و مدیریت آب و تقسیم آب و دست آوردن آب حرف بزنیم، بدون شک ایرانی ها. ما فن آب، آبیاری از قنات و آبانبار و غیره و غیره که بگیریم بیاریم، یک سنتی است در ما که متاسفانه خب مرور زمان این هنر ما، این استادکاری ما، این فن ما متاسفانه فراموش شده، از دست رفته، و امیدوارم که حال دوباره از طریق متاسفانه اجبارم داره دوباره خوب میشه، یعنی اجبار آورده که منیجمندی یکمی بهتر میشه، ولی خب خیلی خیلی فاصله داریم به جایی که بایستی برسیم.
مقوله دیگر در مدیریت آب، استفاده مناسب از منابع گوناگون آب است. در سالهای اخیر کمبود آب‌های سطحی قابل استفاده و خشکسالی 4 سال گذشته سبب شده است که تعداد چاه‌های عمیق و نیم عمیق به حدی نگران کننده افزایش یابد. به گفته امرالله جاسب، مدیر کل تأمین آب و بهره برداری از تأسیسات آبی وزارت جهاد کشاورزی، هم‌اکنون 281,000 حلقه چاه نیم عمیق و 105,000 چاه عمیق در ایران وجود دارد و گفته می شود به همین میزان چاه‌های غیرقانونی زده شده است. حمید احمدی نیا، کارشناس آب در ایران، میگوید اگر استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به روال فعلی ادامه پیدا کند، آبی برای نسل‌های آینده باقی نخواهد ماند.
الان یکی از منابع آبی که در ایران خیلی مورد استفاده بیش از حد قرار گرفته، منابع آب زیرزمینی هست. و این منابع آب زیرزمینی فی الواقع ذخیره‌های آبی بودند که در طول میلیون‌ها سال در ایران و کشورهای خشک دیگه اینا جمع میشن زیر زمین، از دسترس تبخیر و آفتاب هم دورن. متاسفانه با بی‌برنامگی چاه‌های زیادی زده شده و این آب‌های زیرزمینی که در واقع چی میگن ذخیره ما بودن برای سال‌های خشکسالی، چه در خشکسالی چه در ترسالی، مورد استفاده قرار گرفتن و تأثیرش این بوده که اگر یه سالی به 2-3 سال پشت سر هم خشکسالی اتفاق بیفته، ما یک ذخیره قابل اعتمادی نداریم که بتونیم ازش استفاده کنیم.
و آنچنان که دکتر پرویز کردوانی، کارشناس آب در تهران، میگوید کیفیت آبی که از منابع زیرزمینی به دست می آید نیز روز به روز بدتر می شود.
کشورهایی که زیاد دارن چاه میزنن، آب رودخانه کم دارن چاه میزنن، چاه زیاد میزنن، آب شور پیشروی کرده. خیلی چاهای تو دنیا همه شور شده. بنابراین از یه طرف آب کشاورزی هم داره شور میشه، آب شهرها هم که فاضلابا رودخانه های فاضلاب داره راه میفته. اینی که آب روز روز داره کمتر میشه ولی جمعیت داره زیاد میشه، سرانه کم میشه. شهرهای پر جمعیت بزرگ دنیا روز روز وضعشون داره بدتر میشه، مثل پکن، مثل مال تهران، مثل جاهای دیگه. آب دنیا هم روز روز داره بدتر میشه. یعنی شما این فکر کنی که علمی بیاد و اختراعی، فعلا علم با بشر امروز هیچ وقت هیچ منطقه در دنیا، نه آمریکا، نه اروپا، نه هیچ کجا، روز به روز از لحاظ آب وضعشون بهتر نمیشه، روز روز بدتر میشه.
آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی یکی از بزرگترین معضلاتی است که کشورهای رو به توسعه‌ای مانند ایران با آن روبرو هستند. به گفته شمس‌الدین حسینی، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو، سالانه 22 میلیارد متر مکعب پساب آلوده به منابع آب ایران اضافه می‌شود. بنا به گفته این مقام ارشد وزارت نیرو، روزانه بیش از 38 هزار تن زباله شهری، 253 تن زباله بیمارستانی و سالانه 4.6 میلیارد متر مکعب فاضلاب‌های شهری و صنعتی در کشور تولید می‌شود. به این مقدار باید 2.5 میلیون تن عوامل آلاینده آب باقی مانده از مصرف کودهای شیمیایی را نیز افزود. برای تکمیل کردن تصویر فوق به چند نمونه در گوش و کنار کشور اشاره می‌کنیم. یک کارشناس محیط زیست در مشهد می‌گوید آب‌های سطحی نیاز شهروندان را برآورده نمی‌کند و به ناچار از آب‌های چاه‌های زیرزمینی که آلودگی زیادی دارند استفاده می‌شود. بنا به گفته این کارشناس محیط زیست، تنها 30% آب‌های مشهد تصفیه می‌شود و 70% باقی مانده فقط کلرزنی می‌شود. مدیر کل محیط زیست استان کردستان نیز می‌گوید تا زمانی که وزارت نیرو ارزیابی زیست محیطی مورد درخواست این سازمان را تحویل ندهد، اجازه احداث سد سیازاخ به وزارت نیرو داده نخواهد شد. او علت این تصمیم را آلودگی محیط زیست در استان کردستان می‌داند و می‌گوید فاضلاب‌های شهری و روستایی و پساب کارخانجات به رودخانه‌ها و آب‌های سطحی می‌ریزد که مهمترین مشکل استان است. مدیر کل شیلات استان مازندران نیز می‌گوید به دلیل به هم خوردن اکوسیستم دریای خزر و وجود آلودگی‌های ناشی از سموم کشاورزی، فاضلاب شهری و صنعتی، نسل ماهی آزاد در حال انقراض است. محمد رضا زرنکابی، کارشناس محیط زیست در ایران، با اشاره به افزایش جمعیت و صنعتی تر شدن کشور در 2 دهه اخیر میگوید اکثر فاضلاب‌های ایران بدون هیچ گونه تصفیه‌ای به منابع آب‌های قابل استفاده کشور می‌ریزند که سبب آلودگی آب و محیط زیست می‌شود.
ما بار آلودگی که به منابع پذیرندمون وارد کردیم خیلی افزایش پیدا کرده. اینم بیشتر به خاطر این بوده که ما هیچ گونه عملاً تصفیه‌ای در کار نبوده. یعنی ما همه فاضلاب‌هامون رو به صورت خام و تصفیه نشده داریم وارد سیستم می‌کنیم. خیلی از مناطق کشورمون ما می‌بینیم که وقتی منابع آبمون آلوده میشه، ما حتی برای آب شربمون مشکل ایجاد میشه و یا روی آبزیانمون. ما تا حالا چندی مورد بوده که توی گیلان، توی مازندران ما ماهیان رودخونه هامون مردن به خاطر حجم فاضلابی که به رودخونه های ما وارد شده و خب اون رودخونه توان خودپالایی و پالایش خودش رو نداشته و منجر به از بین رفتن و به قول معروف مرگ آبزیان و ماهی های اون رودخونه شده. این چیزهای خیلی بارز و مشخصیه. حالا در کوتاه مدت، در بلند مدت هم خب انواع بیماری ها، انواع مشکلات میتونه به وجود میاد که خب حالا خیلی ها معتقدن که الان بیماری هایی که تو مناطق شمال کشور داریم به ویژه یا بعضی مناطق از آب‌های زیرزمینی آلوده استفاده میکنن ناشی از این مسئله هستش.
آقای زرنکابی زباله های صنعتی را یکی از مخربترین آلاینده ها میداند و میگوید
صنایع هم نوع آلودگیشون فرق میکنه. به عنوان مثال فلزات سنگین تو بعضی هاشون دارن، مواد سمی دارن، بخاطر اینا خیلی بار آلودگیشون زیاده. نمونه شاید خیلی جالبش رودخانه زردچوب رشت باشه که همه فاضلاب‌های صنعتی این منطقه رو دریافت میکنه و عملاً به یه رودخونه مرده تبدیل شده الان و هیچ حیاتی توش وجود نداره. اگه شما دیده باشین، یعنی وقتی میرید به دریای خزر کاملاً مرده، شما هیچ ماهی نمیتونید توش پیدا بکنید.
در بخش پایانی این گزارش ویژه به بررسی وضعیت آب در تهران خواهیم پرداخت.
و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی با بهمن باستانی. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان میگوید اعلام اسامی وزیران کلیدی کابینه خود را به تعویق میاندازد. قرار بود امروز آقای کرزی این اسامی را اعلام کند، اما به گفته او در اجلاس لوی جرگه اضطراری افغانستان این اسامی فردا اعلام خواهد شد. لوی جرگه اضطراری یا شورای وسیع افغانستان قرار بود دو روز پیش به کار خود خاتمه دهد، اما بامداد امروز لوی جرگه اجلاس خود را از سر گرفت. وظیفه لوی جرگه اضطراری 1600 نفره افغانستان تعیین اعضای هیئت دولت انتقالی این کشور است و بنابراین تا پیش از اعلام این اسامی توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان و تایید آنان توسط لوی جرگه کار این شورا پایان نخواهد یافت. مأموران امنیتی عربستان سعودی 13 نفر را به اتهام ارتباط داشتن با سازمان القاعده اسامه بن لادن بازداشت کردند. بنابر گزارشی که در جده منتشر شده است، این 13 تن که 11 تبعی سعودی، یک عراقی و یک سودانی در شمار آنان است، قصد انجام عملیات تروریستی در عربستان سعودی را داشتند. این نخستین بار است که مسئولان عربستان سعودی رسما از بازداشت افراد القاعده در این کشور سخن میگویند. بنابر اظهارات مسئولان امنیتی عربستان، سودانی مذکور که از رهبران شبکه القاعده است، به همراه 12 تن دیگر قصد حمله‌های انفجاری و موشکی به مراکز حیاتی حکومت عربستان را داشته است. مسئولان عربستان گفتند این افراد در دادگاه شرع عربستان محاکمه خواهند شد و حکم شرع علیه آنان به اجرا در خواهد آمد. در افغانستان در جریان عملیات نیروهای آمریکا در این کشور دو تن کشته شدند. راجر کینگ سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان در این باره گفت نیروهای زبده آمریکا در جنوب افغانستان به آتش افراد مسلح پاسخ دادند و در نتیجه آن دو تن از مهاجمان جان سپردند. بنابراین اظهارات همزمان جنگنده‌های آمریکا دو نقطه را که گفته می‌شود محل تجمع بقایای طالبان و القاعده در همین منطقه بوده است بمباران کردند. از تلفات احتمالی این عملیات خبری در دست نیست. سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان افزود همچنین روز گذشته در جریان دو رویداد مشابه در برخورد با افراد مسلح در جنوب شرقی افغانستان عده‌ای از مهاجمان کشته شدند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد شمار پناهندگان و پناهجویان جهان در سال گذشته را 12 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، در این آمار مهاجران و پناهجویانی را که به کشور خود بازگشتند منظور نشده است. به گفته او برای نمونه اگرچه 200,000 افغان طی یک سال گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در همین مدت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه افغانستان به این کشور بازگشتند. در خاورمیانه سازمان حماس مسئولیت عملیات انتحاری امروز در بیت المقدس را به عهده گرفت. بامداد امروز یک فلسطینی در اتوبوسی مملو از مسافر در نزدیکی مرکز شهر بیت المقدس مواد انفجاری را که به خود بسته بود منفجر کرد و در اثر این انفجار افسون بر فلسطینی مذکور دست کم 18 تن کشته شدند. این انفجار 50 زخمی نیز بر جا گذاشت. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی که به دنبال بازدید از صحنه حادثه ایراد کرد، طرح ایجاد کشور مستقل فلسطین را رد کرد و گفت مبارزه اسرائیل علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز اظهار داشت اگر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از ایجاد کشور مستقل فلسطین سخن بگوید، به این معنی است که او آشکارا در ترورهای آینده شرکت دارد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که طرح رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه که تشکیل دولت مستقل فلسطین در شمار اصول آن است به زودی اعلام می شود. به دنبال عملیات انتحاری امروز، صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح این عملیات را محکوم کرد و افسود تلاش اسرائیل برای متهم کردن رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی در این زمینه مردود است. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا عملیات انتحاری امروز در اسرائیل را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند. سخنگوی کاخ سفید افسود که جورج واکر بوش ارائه طرح پیشنهادی برای حل بحران خاورمیانه را به تعویق می‌اندازد. سازمان‌های مسلح دیگری به فهرست سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا پیوستند. در فهرستی که امروز اتحادیه اروپا منتشر کرد، نام گردان الاقصی شاخه نظامی فتح به رهبری یاسر عرفات که مسئولیت یک رشته عملیات اخیر انتحاری در اسرائیل را به عهده گرفته، همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین در شمار سازمان‌های فلسطینی افسوده بر فهرست مذکورند. یک سازمان افرادگرای یهودی و نیز سازمان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا سازمان‌های دیگر افسون شده بر فهرست سیاه اتحادیه اروپا هستند. یکی از اقدامات اتحادیه اروپا در قبال سازمان‌های مورد تحریم منجمد کردن دارایی‌های این سازمان‌ها در اروپا است. در ایران با حضور رئیس جمهوری ترکیه، کرسی زبان استانبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران افتتاح شد. در مراسمی که در دانشگاه علامه طباطبایی امروز برگزار شد، مصطفی معین وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران منافع ملی و چشمانداز روابط دو کشور را بر زمینه آنچه بحران منطقه در شرایط و اوضاع کنونی خاورمیانه و نیز حضور نیروهای بیگانه در منطقه خواند، بسیار مهم توصیف کرد. احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه که روز گذشته به همراه یک هیئت 120 نفره بازرگانی وارد تهران شد، همچنین در اجلاس مشترک بازرگانی ایران ترکیه در تهران که با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه انجام گرفت، راه‌های گسترش روابط بازرگانی دو کشور به ویژه با فعال کردن بخش خصوصی را با مسئولان ایرانی مورد تبادل نظر قرار داد. احمد نژاد سزار امروز در سر راه بازگشت به آنکارا راهی تبریز شد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت حاضر است مسئولیت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای حتی مسئولیت قوه مجریه در این پیوند را بپذیرد. آقای نیازی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، با دفاع از لغو حکم اعدام برای دو تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران اظهار داشت، بعد از اعلام گذشت اولیای دم، حکم صرفاً جنبه عمومی پیدا کرده و بنابراین حکم 10 سال حبس برای متهمان صادر شد. اخیراً در نامه‌هایی که بستگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند، دستگاه قضایی ایران را به اهمال کردن در مجازات عاملان قتل‌های سیاسی در ایران متهم کردند. در این نامه‌ها آمده است که گذشت اولیای دم از قصاص به معنای اهمال مجازات متهمان این پرونده ملی نباید باشد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که چند ماه پیش به خارج از کشور منتقل شد و بر روی اینترنت قرار گرفت اظهار داشت، برای پیگیری پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای 2 نسخه فیلم از بازجویی‌ها تهیه شد که یکی در اختیار رئیس جمهوری و یکی در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. به گفته حجت الاسلام نیازی، نسخه سومی از روی نسخه‌ای که در اختیار رئیس جمهوری بوده به طور غیرقانونی تهیه شده و در دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دست به دست شده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با ناقص خواندن و غیر واقعی خواندن این فیلم افسود، پرونده مربوط به سعید منتظری فرزند آیت الله منتظری که این نسخه سوم فیلم از منزل او کشف شده در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. و مدیر مسئول یک هفته‌نامه در ایران به 20 ضرب شلاق محکوم شد. دادگاه بدوی مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه را به 20 ضرب شلاق و 6 ماه حبس محکوم کرده بود. امروز در ارومیه اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان با بررسی مجدد پرونده حکم را به 20 ضرب شلاق تعلیقی کاهش داده است. نیروی مقاومت بسیج سپاه استان و سازمان ثبت اسناد در شمار شاکیان محمد رضا خادم شمس مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه بودند. به گفته محمد رضا خادم شمس، او تنها در مورد شکایت سپاه پاسداران استان به پرداخت 1,900,000 ریال جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام او بزرگ نمایی بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در هفته‌نامه صدای ارومیه بوده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز جام جهانی در آخرین دور از بازی‌های 1/8 نهایی شاهد خداحافظی یکی از دو میزبان یعنی ژاپن بود. اما اگر ژاپنی‌ها در پی حذف از گردونه رقابت‌ها زانوی غم به بغل گرفتند، دیگر میزبان و نماینده آسیا یعنی کره شاید چنین شادمانی عظیمی به تاریخ خود ندیده باشد. شکست دادن ایتالیا قهرمان 3 دوره جام جهانی و رسیدن به جمع 8 تیم برتر دنیا. مهداد مسعودی گزارشگر رادیو آزادی در سئول.
روز 19 جام جهانی 2002 با برگزاری 2 دیدار آخر مرحله 1/8 نهایی و به ثمر رسیدن 4 گل به طور کامل برگزار شد. این 4 گل مجموع گل‌های به ثمر رسیده در 56 دیدار مراحل اول و 1/8 نهایی را به رقم 147 رسوند. با این حساب معدل گل تورنمنت امسال تا حالا 2.63 گل برای هر بازی بوده. در 16 دوره گذشته جام جهانی تنها کشوری که موفق نشده بود در عین میزبانی جام جهانی خودش رو در جمع 8 تیم برتر جام قرار نده آمریکا بود که در سال 1994 با شکست 1-0 از برزیل در مرحله 1/8 نتونست به دور 1/4 نهایی صعود کنه. تا قبل از دیدارهای امروز تیم‌های ملی آلمان، انگلیس و اسپانیا از قاره اروپا، سنگال از آفریقا، ایالات متحده از آمریکای شمالی و مرکزی و برزیل از آمریکای جنوبی 6 تیمی بودند که به مرحله 1/4 رسیده بودند. دو میزبان مشترک هم امروز سه‌شنبه 28 خرداد آخرین بازی‌های دور 1/8 برگزار کردند تا سرنوشت دو تیم دیگه دور بعدی مشخص بشه. ژاپن و کره جنوبی هر دو برای اولین بار در جمع 16 تیم مرحله دوم 1/8 جام جهانی حضور داشتند و امیدوار بودند که با راهیابی مرحله بعدی بعد از آمریکا میزبانایی نباشند که به دور 1/4 نرسند. در اولین بازی امروز ژاپن در استادیوم جام جهانی شهر میاگی و در حضور نزدیک به 46 هزار تماشاگر مقابل تیم ملی ترکیه قرار گرفت. این دومین شرکت هر دو تیم ملی ترکیه و ژاپن در رقابت‌های جام جهانی بود و هر دو تیم برای اولین بار سربلند از مسابقات گروهی بیرون اومده و امیدوار بودند که با راهیابی به دور 1/4 حضور دوم خودشون در جام جهانی شیرین‌تر کنند. ژاپن هرچند که از حمایت 99% تماشاگرای حاضر در ورزشگاه سود می‌برد، اما از قبل از بازی انتظار می‌رفت که نتونه مقابل قدرت بدنی و فیزیکی ترک‌ها خودی نشون بده. امید دابالا که فوتبال باشگاهیش در آس میلان ایتالیا بازی می‌کنه، در دقیقه 12 ضربه کرنر با سر به طول دروازه سایگو نارازاکی چسبوند تا ترک‌ها در همون ابتدای بازی از یکی از دو میزبان جام جهانی جلو بیفتند. ژاپن هرچند که به نظر می اومد توپو بیشتر در اختیار داره، ولی نتونست خطر جدی رو روی دروازه رشد و رنجبر خلق کنه. آلکس هافبک برزیل اصل ژاپن در اواخر نیمه اول ضربه کاشتی رو به تیر دروازه ترکیه زد که این بهترین فرصت ژاپنی‌ها برای به تعادل کشیدن این بازی در نیمه اول بود. فیلیپ تروزیه در بین دو نیمه آلکس و ایناموتو دو هافبک خلاق ژاپن رو تعویض کرد. سوزوکی و ایشیکاوا که به جای این دو هافبک به میدان اومدن هم نتونستن تغییری در نتیجه در نیمه دوم به وجود بیارن و هفتمین بازی مرحله 1/8 نهایی با حساب 1-0 به سوی تیم ملی ترکیه به پایان رسید. بدین ترتیب بعد از آمریکا ژاپن دومین میزبان جام جهانی شد که نتونست از امتیاز خونگیش برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی استفاده بکنه. ژاپن و ترکیه قبلا تنها یک بار و دقیقاً 5 سال و 3 روز پیش در روز 25 خرداد 1376 در خلال جام سالیانه بین‌المللی ژاپن با هم دیدار کرده بودند که ژاپن اون بازی رو 1-0 به سود خودش پایان داده بود. این هفتمین بازی ترکیه در طول دو دوره شرکت در جام جهانی بود که اونها 3 بازی از این 7 بازی رو بردن و هر 3 پیروزی اونها مقابل رقبای آسیایی بوده. در سال 1954 ترک‌ها 7-0 کره جنوبی را شکست دادند و در مرحله اول مسابقات امسال هم 3-0 چین را از سر راه خودشون برداشتند. ترکیه با غلبه بر ژاپن روز شنبه اول تیر ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران در اوزاکا با تیم ملی سنگال برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی دیدار خواهد کرد. در دومین دیدار امروز که آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی بود، تیم ملی کره جنوبی در دیجون به مصاف تیم ملی ایتالیا رفت. 36 سال پیش ملی پوشای نیمه شمالی شبه جزیره کره در میدلزبرو انگلیس با تک گل پاک دو ایک ایتالیا را 1-0 شکست دادن تا یکی از بزرگترین شگفتی‌های فوتبال دنیا را رقم بزنند. اون باخت ایتالیا را در همون مرحله اول جام جهانی 66 از صحنه رقابت‌ها کنار زد و آزوری‌ها در بازگشت به ایتالیا ازشون با تخم‌مرغ و گوجه فرنگی استقبال شد. 20 سال بعد ایتالیا در تنها رویارویی خودش مقابل نیمه جنوبی شبه جزیره کره و در چارچوب مسابقه‌های گروهی جام جهانی 86 مکزیک 3-2 کره جنوبی را شکست داد تا کابوس کره شمالی تکرار نشه. ایتالیا در 14 حضور قبلیش در جام جهانی 7 بار با کشورهای میزبان رقابت‌ها دیدار کرده بود که 3 پیروزی، 1 تساوی و 3 شکست حاصل اون 7 بازی مقابل کشورهای میزبان بود و دست اقتدار اونها رو در 15مین حضورشون در جام جهانی برای 8مین بار مقابل کشور میزبان قرار داد. رئیس جمهور کیم دای جونگ در پیامی به ملی پوشای کره به اونها یادآور شد که اونها حمایت 70 میلیون کره‌ای روی زمین رو خواهند داشت. با توجه به اینکه جمعیت کره جنوبی 47 میلیونه، کیم به تیم یادآور شد که اونها حمایت 23 میلیون مردم کره شمالی رو هم با خودشون خواهند داشت. رئیس جمهور کیم دای جونگ از زمان روی کار آمدنش شدیداً به دنبال راه‌هایی برای اتحاد کره شمالی و جنوبی بوده. در زمین بازی و جایی که ورزشگاه مملو از تماشاگر دای جونگ فریادهای ته آمیگو که به زبان کره جمهوری کره معنی می‌داره گوش همه رو کر می‌کرد، ایتالیایی‌ها در دقیقه 18 و توسط کریستیان ویری دروازه لی وونجه رو باز کردند. قبل از گل ویری ضربه پنالتی ستاره جوان کره آن جونگوان رو جیان لویجی بوفون مهار کرده بود. در حالی که بازی میرفت با گل چهارم ویری در تورنمنت به سود ایتالیا به پایان برسه، سول کی هیون که در اندرلشت بلژیک توپ میزنه، توپی رو که کریستیان پانوچی نتونست در داخل محوطه جریمه ایتالیا جمع جور کنه رو با شوتی زمینی در دقیقه 88 به تور دروازه بوفون چسبون تا سرنوشت این بازی به وقت اضافی کشیده بشه. در حالی که ایتالیا در سه جام جهانی قبلی با ضربات پنالتی از رقبا شکست خورده بود، لاجوردی پوشای مدیترانه هیچگاه در 14 دوره قبلی حضورشون دیداری رو در وقت اضافی به رقیبشون واگذار نکرده بودند. در نیمه اول وقت اضافی فرانچسکو تاتی با دریافت دومین کارت زردش از زمین اخراج شد و سرانجام برتری کره در فاصله 3 دقیقه پایان وقت اضافی به ثمر نشست. آن جونگوان که در دقیقه 4 پنالتی رو برای کره به ثمر نرسوند، این بار با ضربه سر گل طلایی این دیدار رو به ثمر رسوند تا کره جنوبی و بدون شک نیمه شمالی شبه جزیره در آن واحد از فرط شادی منفجر بشه. نخستین شکست ایتالیا در وقت اضافی در تاریخ 72 ساله جام جهانی تیمی از آسیا را روانه مرحله یک چهارم نهایی کرد تا بدین ترتیب برای اولین بار در 17 دوره برگزاری پر اعتبارترین تورنمنت فوتبال جهان هر 5 قاره حاضر در رقابت‌ها در جمع 8 تیم برتر جهان نماینده داشته باشند. کره جنوبی بعد از حضور برادران شمالی خودشون در دور 1/4 جام 66 لندن دومین تیم آسیایی شد که تا این مرحله صعود کرده. بدون شک 47 میلیون کره‌ای که در جنوب خط جدایی دو کره زندگی می‌کنند امشب و تا صبح در خیابان‌های این کشور به رقص و پایکوبی خواهند پرداخت. اگر گفته شد که این شادترین شب مردم کره در تاریخ 5000 ساله مردم اونهاست، هیچ اغراقی در این ادعا نیست و تنها اتحاد دو کره بعد از 49 سال جدایی شاید مردم شبه جزیره کره رو شادتر از اونی که امشب هستن بکنه.
بله، در پی دو بازی امروز جام جهانی مردم دو کشور از شادی سر از پا نمی‌شناسند، در حالی که اهالی دو کشور دیگر در اندوه و ماتم فرو رفتند. اول برویم به سراغ خوشحال‌ها. بهداد مسعودی در کره جنوبی در آن سوی خط تلفنی ماست. آقای مسعودی در سئول چه می‌گذرد؟
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، از قلب شادترین شهر جهان، 4 میلیون مردم کره امروز در خیابون‌های این شهر در اماکن عمومی مسابقه تیم ملی کره جنوبی را با ایتالیا دنبال کردند و 43 میلیون بقیه بلافاصله بعد از پایان سوت بازی که با گل طلایی آن به پایان رسید به خیابون‌ها ریختند و نه تنها سئول بلکه کلیه شهرهای کره در حال حاضر خیابون‌هاشون به اشغال تماشاگرای و طرفدارای تیم ملی فوتبال کره در اومده. این تنها یک پیروزی فوتبال برای کره نبوده، یک پیروزی سیاسی در مقابل ژاپن، پیروزی که مردم کره را متحد کرده و الان در خیابون‌ها نقشه‌های کره متحد داره از بین مردم پخش میشه و فریاد کره یک کشور، کره یک کشور و همراه سرود ملی کره توسط مردمی که من در میونشون هستم داره، مردم دارن این سرود رو میخونن.
بله آقای مسعودی، از طرف مقام‌های کره آیا اظهار نظری شده در مورد این پیروزی؟
رئیس جمهور کره امروز در بازی حضور نداشت، اما قبل از اینکه بازی انجام بشه پیامی به بازیکنان تیم ملی فوتبال کره فرستادش که شما 70 میلیون کره‌ای امروز حمایتتون خواهد کرد. در حالی که جمعیت کره جنوبی 47 میلیونه، کیم دای جون به 23 میلیون کره‌ای که در شمال خط جدایی دو کره دارن اشاره میکرد و مردم هم با الان با همون به خاطر همون پیام پرچم متحد کره و نقشه متحد کره را دارن بین هم دیگه پخش میکنن. باید اشاره کنم که رئیس جمهور کیم دای جون در طول 4 سالی که در پست ریاست جمهوری بوده کلیه راههایی رو که امکان داشته برای اتحاد دو کره امتحان کرده و شاید پیروزی فوتبال کره که همچون 36 سال پیش همچون برادران شمالیشون ایتالیا رو شکست دادن این دو کشور رو به هم دیگه نزدیک‌تر بکنه.
متشکرم مهرداد مسعودی در سئول. اما اگر اجازه بدید بریم به روم، جایی که غم و اندوه حاکم هست، به سراغ احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم. آقای رفعت با سلام، احتمالاً ایتالیایی ها دل و دماغ چندانی ندارند، بفرمایید در روم چه میگذرد؟
بله با سلام خدمت شنوندگان و دوست عزیزم آقای مسعودی از کره. اینجا برعکس کره تراژدی ملی و پس از چند دقیقه پس از اینکه گل طلایی آن که باید یادآوری کرد این بازیکن کره ای در تیم پروجا در کنار علی سامره و رحمان رضایی توپ میزنه، در ایتالیا علاوه بر دلسردی و گریه و زاری بازار اتهامات هم رواج گرفت. و احزاب اپوزیسیون دولت رو محکوم به عدم حمایت از تیم ملی میکنن و دلیل باخت ایتالیا رو این عدم حمایت میدونن و خواهان استعفای فوری فرانکو کارارو رئیس فدراسیون فوتبالن. نیروهای دولتی در عوض داور اکوادوری رو متهم به جانبداری وقیحانه می کنن. این کلمه رو وزیر دیوان سالاری یا سیستم اداری ایتالیا آقای فرانکو فراتینی اعلام کرد. ولی که مردم ایتالیا که به نوعی با عشق به فوتبال رو از پدران و مادرانشون به صورت ژنتیکی ارث می برن، امروز گریه کنان میدانهای بزرگی رو که اکران بزرگ برای دیدن مسابقه گذاشته بود در کردن و همگی معتقدند که تیم ملیشون بهترین بازی رو اداده و اگر اینجا کسی تقصیرکاره اون داوران هستن که در این جام جهانی در تمام بازی ها حق ایتالیا رو زیر پا گذاشتن.
آقای رفعت خیلی کوتاه بفرمایید که آیا اصولا کسی در ایتالیا تصور میکرد که در برابر تیم آسیایی کره جنوبی شکست بخوره قهرمان سه دوره جام جهانی؟
به هیچ وجه، با وجودی که همینطوری که دوستمون آقای مسعودی اشاره کرد در سال 1966 اون یکی کره شمالی ایتالیا رو شکست داده بود، با وجود این اصلا به هیچ وجه برای یک ایتالیایی قابل درک نیست این باخت در مقابل تیم کره. اونها اصلا تیم‌های آسیایی و آفریقایی رو آنچنان به حساب نمیارن و جزء رقبای خودشون نمیدونن. اگر ایتالیا در مقابل انگلیس یا آرژانتین یا برزیل یا حتی فرانسه همچنان که در کاپ اروپا اتفاق افتاد میباخت، این درد کمتر بود و این تراژدی ملی شاید براشون قابل هضم‌تر بود.
متشکرم. احمد رفعت در روم. بله دوستان عزیز، شنوندگان رادیو آزادی، خبرهای داغ 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 جام جهانی را هر روز می توانید از برنامه ما گوش کنید. اما بپردازیم به اقتصاد. به تصمیم هیئت وزیران جمهوری اسلامی، بازنگری قانون کار ایران در آینده نزدیک رسما آغاز می شود. قانون کار یکی از مهمترین و حساسترین قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی است و بازنگریان بحث پردامنه‌ای را در محافل کارگری، کارفرمایی و کارشناسی ایران برانگیخته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به اهمیت این بازنگری.
بحث نسبتاً قدیمی قانون کار جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی ایران به ویژه بازار اشتغال بار دیگر در صدر مسائل مورد بحث محافل تهران قرار گرفته است. به نوشته رسانه‌های دو روز اخیر تهران، هیئت وزیران جمهوری اسلامی در راستای اجرای قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرده است طی 6 ماه آینده لایحه اصلاح قانون کار را فراهم آورد. با توجه به سوابق این پرونده، موضع‌گیری‌های جناحی، وضعیت کنونی بازار کار ایران و جو عمومی سیاسی در جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که بحث بر سر بازنگری متنی به اهمیت و حساسیت قانون کار بدون تکان‌های شدید به سرانجام برسد. قانون کار در همه کشورهای جهان توسعه یافته و در حال توسعه بحث‌های داغ برمی‌انگیزد. حفظ حقوق و امنیت و سلامت کارگران از راه وضع منتظمات قانونی و دفاع از سطح زندگی و حرمت آنها در برابر تجاوز یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن انسانی است. با این همه تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد که قانون کار به ضد خود بدل می شود زمانی که با وضع مقررات دست و پاگیر به نام دفاع از منافع کارگران عملا راه را بر سرمایه گذاری و کارآفرینی می‌بندد و به اهرمی در خدمت گسترش بیکاری بدل می‌شود. قانون کار کنونی جمهوری اسلامی که در 1369 خورشیدی به تصویب رسیده با الهام از ایدئولوژی جنگ طبقاتی نوشته شده و عمدتاً در خدمت بخش سوسیالیستی اقتصاد ایران است که عملاً توان کارآفرینی خود را از دست داده است. در عوض کارفرمایان بخش خصوصی از ترس گرفتار شدن در تار و پود مقررات مربوط به اداره واحد تولیدی، استخدام، اخراج، بیمه و بازنشستگی در ایجاد فرصت‌های شغلی به حداقل اکتفا می‌کنند. همین قانون کار یکی از دلایل پشت کردن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران است. بس بر سر قانونی چنین سرنوشت ساز طبعاً کارساز نخواهد بود اگر به جنجال سیاسی و عوام فریبی آغشته شود. شرایط بازنگری در قانون کار 1369 آرام آرام فراهم می شود و شخصیت هایی مانند ابوالقاسم سرحدی‌زاده رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس و دبیر کل حزب اسلامی کار که پیش از این با هر گونه تغییری در این قانون مخالفت می کرد اکنون می پذیرد که اگر پیشنهادی در این زمینه مطرح شود مجلس بدون هیچ گونه تعصبی بعد از انجام بررسی های کارشناسانه آمادگی تغییر آن را خواهد داشت. مطالبی که همین امروز سه‌شنبه در بسیاری از رسانه‌های تهران از جمله ایران، ابرار اقتصادی، حیات نو، همشهری و ایسنا انتشار یافته نشان می‌دهد که شمارش معکوس برای بازنگری قانون کار 1369 جمهوری اسلامی آغاز شده است.
دوستان، لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر همکارم نازی عظیما ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را آغاز خواهد کرد با برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی. برنامه‌های شبانگاهی ما را هم می‌توانید از ساعت 22:30 به وقت ایران تا نیم ساعت پس از نیمه شب بشنوید. تا آغاز ساعت سوم بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی برنامه امروز آهنگی انتخاب کرده است از گروه فوژان در تهران به نام کیهان موازی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.